به یاد دوست. هرگز هیچ لحظه ای عظیم‌تر از آن لحظه که می آید نیست. هرگز لحظه ای بزرگتر از لحظه ای که در آستانه در ایستاده این پا و آن پا می کند تا ورود کند وجود ندارد. لحظه های عظیم متعلق به رؤیا نیستند، می آیند، می رسند، تو را حرکت می دهند، تو را در درون خود جای می دهند و آنگاه تو می مانی و آنچه به دست آورده ای یا به دست نیاورده ای. لحظه های بزرگ به تماشای تو نمی نشینند و خود را نیز مدفون نمی کنند. من زنده ام و زنده می مانم تا به فریاد زندگان برسم. گذشته یاد است، آینده نزدیک موضوع است، گذشته خاطره موضوع. سلام به همه شما عزیزان، همه شما که در حال زندگی می کنید اما به آینده می اندیشید، شما که به اونهای فکر می کنید که آینده ساز خواهند بود، اونهایی که آینده در دستان پرتوان اونهاست اما در این حال در زمان حال نیازمند کمک و پشتیبانی شما هستند. سلام به شما بزرگترها، کوچکترها، جوانترها و همینطور نوجوانانی که احتمالاً امروز هم به تماشای برنامه ما نشستید. میهمان و میزبان بزرگوار برنامه ما جناب میساق، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. به نام خدای خوب، خدای صمیمی، خدای حامی، خدای بردبار و خدایی که خالق امیده، من امید رو دریافتم نه از زبان آدمیان، از خنده گل، از چشمک ستاره، از جریان رودخانه و از طلوع سپیده، از جوان زدن دانه. لحظه ای بر ناامیدی خود شرم کردم که در ناکامی ها گرفتارش شده بودم. صحنه ای دیدم و این شرم شعله ور شد. دیدم دانه ای کوچک، حقیر، به ظاهر ناتوان، چگونه دل سخت زمین را می شکافت و به سوی نور می شتافت. به خود گفتم از این دانه کمتری؟ آری، ناامید از این دانه کمترم. مگر می توان نور را دید و بازیش داد؟ مگر می توان خدا را شناخت و ناکام درماند؟ تا خدا هست در زندگی بن‌بست نیست، تا خدا هست در زندگی بن‌بست نیست. و سلام به مردم امیدوار، خستگی ناپذیر، مردمی تشنه دانستن با قلبی پرمهر و عشق. با سلام به مردمی که عاشق تا خدا رفتنن. در خدمت شما هستم.
ممنون شما جناب میساق. اگر دوستان با ما همراه بوده باشند و به خاطر بیارن، ما هفته گذشته خواستیم راجع به یک مقوله بسیار ساده اما اساسی صحبت بکنیم و اون مقوله اینه که چرا جوانترها با بزرگترها مشکل دارن و بزرگترها با جوانترها، چرا معمولا یک فاصله بسیار عظیم رابطه این دو گروه رو دستخوش تغییرات و ناکامی های فراوان میکنه. من فقط میخوام یه نکته رو خدمت دوستان بزرگوارمون بازم تذکر بدم، با اینکه جلسه گذاشتم اگر خاطر شما و دوستان باشه تذکر دادم. مطلب اول این که ما آماده ایم و فوق العاده مشتاق برای اینکه نظرات شما رو بشنویم. دوستان جوانتر، شما مقدم هستید استثناءً در این رابطه و در این برنامه. بسیار خوشحال میشیم از نظرات شما استفاده بکنیم. خانم تهیه کننده بزرگوار برنامه ما گفتن که بسیاری از شما گویا با ما تماس گرفته بودید و نقطه نظرات خودتون رو در رابطه با مسائل ارتباطی خودتون با بزرگترها به ما گوش داد کردید. سپاسگزار شما. کماکان لطفاً ما رو تنها نگذارید. همینطور شما بزرگترها. این یک مطلب. مطلب اساسی دوم، میدونم و جناب میساق هم آگاه هستن که احتمالاً بسیاری از شما که الان پای تلویزیون ها نشستید زمانی که صحبت های کارشناس و برنامه رو گوش میکنید بدون اینکه متوجه باشید احتمالاً به شکل ناخودآگاه خیلی اوقات میاد و از این صحبت ها بر ضد بزرگترهای خودتون یا جوانترهای خودتون و به هر حال کسی که در حضور شما هست، همراه شما هست و برنامه رو میبینه، گاهی استفاده و گاهی هم سوء استفاده میکنید. فیلمثل کارشناس برنامه راجع به حقوق جوانها صحبت میکنن، جوانترها برمیگردن به بزرگترهاشون میگن ببین دقیقا این مشکل شماست ها، ببینید چقدر قشنگ داره مطرح میشه. بزرگترها وقتی که راجع به حقوق اونها صحبت میشه باز برمیگردن به جوانترهای خودشون میگن ببین مشکل توه. ببین همه میدونن شما جوانها این موضوعات و مشکلات رو دارید و فقط خودتون آگاه نیستید. ما از شما خواهش میکنیم بینندگان بزرگوار برنامه ما، بزرگواری بکنید، لطف بکنید، صبوری بکنید، با ما باشید تا زمان حصول نتیجه. لطفاً قبل از اینکه ما مقوله خاصی رو به عنوان نتیجه گیری عنوان بکنیم و خود شما هم مؤید این باشید که ما الان به این نتیجه گیری رسیدیم، نتیجه گیری نکنید از حرفهای برنامه و کارشناس برنامه، بر ضد دیگران استفاده نکنید. اصلا قرار برای این نیست که ما از کسی طرفداری بکنیم، قضاوت بکنیم و طرف دیگر رو محکوم بکنیم. قرار بر اینه که با کمک هم دنیا رو جایی یک کمی بهتر بکنیم برای زندگی کردن. این هم بخش دومی بود که میخواستم خدمت شما دوستان من حتما عنوان بکنم. با ما باشید اگر علاقمند هستید به این برنامه و به این مبحث تا پایان برنامه و اون زمان میتونید به این نتیجه گیری برسید که آیا شما هم دچار مشکلات و معضلات هستید یا احتمالاً طرف مقابل شما میبایستی یک سری از معضلات و مشکلات رو مرتفع بکنه و یا شاید هر دوی شما این ارتباط متقابل رو میبایست خیلی بهتر شکل بدید. یک مقوله دیگر هم با اجازه شما و همکاران بزرگوارم که اینجا حضور دارن عنوان میکنم و اونی که میدونم که الان یه تعداد از بینندگانی که برنامه ما رو میبینن، من خدمت خیلی هاشون ارادت دارم، از مادران و پدران جوان هستن، اونهایی که بچه هاشون در سنین بسیار کم هستن و گاهی فکر میکنن که آیا این مقوله به اونها هم مربوط میشه یا خیر. بله، این مبحثی است که در آینده نزدیک شما هم با اون مواجه خواهید شد، به خاطر اینکه نسلها و سالهاست که افراد با این مبحث درگیر هستند و هرگز هم نتونستند این پل ارتباطی مستحکم و قوی رو بین خودشون و نسل دیگه بزنند بسیار ساده، مگر اینکه شناخت درستی از طرف مقابلشون داشته باشن. در این صورت درک متقابل ساده تر خواهد شد و برقراری ارتباط متقابل. در خدمت شما هستیم. اگر احتمالا فکر میکنید که باید یک یادآوری بکنید مبحث گذشته رو، ما خیلی خوشحال خواهیم شد.
بسیار خوب. این نزاع دو نسل، بدون مقدمه وارد بحث بشم، نزاع دو نسل، میگم نزاع به خاطر این که حرفم رو درک نمی کنم با این استدلال، خیلی رو من میشنوم، شاید شما هم شنیدید، اون ما نسل قبله، ما مال نسل جدید هستیم و این دو نسل چون زمان گذشته، چون 30 سال بزرگتره، چون 50 سال بزرگتر از ماست، ما رو درک نمی کنه. من اصلا اینو قبول ندارم، اصلا اینو قبول ندارم یکی چون 60 سالشه من 20 سالمه یا من چون 50 سالمه اون یکی 20 سالشه پس حرفمو درک نمی کنیم. اصلا اینطوری نیست. حقیقت مال همه نسل هاست. وقتی حقیقت و منطق مطرح بشه سن مطرح نیست. بسیار دیدم یه 60 ساله، یه 20 ساله رو، یه 15 ساله رو بسیار بهتر از یه همسن خودش درک میکنه. و یک همسن اصلا همسن خودش رو درک نمیکنه. درک مربوط به تفاهم، فهمیدن، بررسی هم دیگه است، بردبار شنیدنه و اون روش های متقابل، درک متقابل و تفاهم اونو به کار بگیریم به این درک میرسیم. به این نیستش که چون سن اون بیشتره پس منو درک نخواهد کرد. اینو میدونم موقعیت ها متفاوت میشه، درک سخته، ولی به هر حال منطق و حقیقت در هر موقعیتی 2 تا 4 تاست. ما باید به اون حقیقت ها و منطق ها برسیم. پس سن مهم نیست، نگیم که از پیش تخته نکنیم، اونا سنشون دیگه بالاست، هیچ وقت به هیچ وجه نخواهند توانست جوان رو درک کنن، اصلا این درست نیست. مثال زیاد دیدیم برعکس این. من مطلبی که دفعه پیش گفتم، گفتم این نزاع عوارض بسیار تلخ و شومی داره، نتایج شومی داره. مثال زدم گفتم اونایی که والدینی که سر تعلیم و تربیت بچه دعوا دارن، خونه‌ای که توش نزاع هست، بچه‌های طلاق رو گفتم، تو کانون اصلاح تربیت آمارش رو گفتم که 11% بچه‌های طلاق هستن، بزهکارها، خلافکارها، اما بچه‌های دعوا 62% از اون افراد بچه‌های دعوا بودن، 11% بچه‌های طلاق بودن. و باز همون بچه‌های بزهکار 65%شون بچه‌های کتک بودن، یعنی کتک خوردن. ببین چه میکنه این برخوردهای بد، غیر منطقی، تر خشونت. ما تو نزاع میخوایم خود رو ثابت کنیم بدون درک متقابل. تو اون نزاعی که کسی فقط میخواد خودش رو ثابت کنه و اصلا نمیخواد بشنوه و ببینه، اینجا دعوا رخ میده. ما باید تو نزاع حرفها رو پیشنهاد کنیم، اجازه تفکر به مخاطب بدیم، اجازه رد کردن بدیم، بردبار بردبار. وقتی یه طرفه بگیم، فرمان بدیم، تحکم بکنم، اونم مقاومت میکنه. چرا؟ برای اینکه اگه مقاومت بکنه انسان نیست، چون آزاد نیست این آدم. آدمی که فقط باید اطاعت بکنه اصلا انسان نیست. خدا اجازه مخالفت با خودش رو داد، من کیم که اجازه مخالفت با خودم نمیدم؟ خدا اجازه داد کافر بشیم به او و گفت انا هدیناه السبیل اما شاکران اما کفورا، من کیم که اجازه نمیدم؟ نه، باید منو قبول داشته باشی، نداشته باشی نابودت میکنن. این اشتباس. اگر این فرهنگ گفتگو، فرهنگ بردباری و شنیدن مخاطب با هر عقیده‌ای که داره، غلط یا درست باشه، و ما تحمل کنیم و دلسوزانه کمکش بکنیم، دلسوزانه اگر نمیدونه کمکش کنیم دریابه، نه تخته اش کنیم، نه محکومش کنیم، نه تحقیرش کنیم چون مثل من فکر نمی کنه. این خیلی خطاست.
جناب میثاق، یک موردی الان به ذهنم رسید، فکر میکنم احتمالاً بتونه بسیاری از موارد ابهام رو روشن بکنه. آیا زندگی در دنیای معاصر به نوعی این اختلافات رو دامن زده، تشدید کرده، یا یک وجه متفاوتی بهش بخشیده؟
عوامل بسیاری است، یکشان همینه. اون والدینی که همسو با تحولات و تغییرات زمان پیش نرفتن و در جا زدن، ماندن در اون سنت هایی که خیلی هم سنت های درستی نیست، اصلا فقط سنت های زمان خودشون بوده. یه سری سنت ها سنت های اخلاقیه که اخلاق که کهنه نمیشه بگیم 100 سال پیش دوزی بد بود حالا دیگه خوب بشه، هیچ وقت. منطق که کهنه نمیشه، که مال همه نسل هاست. اما بعضی سنت ها مثل نوع لباس پوشیدن، مثلا نوع حرف زدن، در زمانی به گونه حرف میزنن که الان اصطلاحات کلمات عوض میشه، عرف هم تأثیر میذاره، بله اونها دامن میزنه. اما یکی از خواسته های جوانایی که دفعه پیش مطرح کردم این بود که پدر مادر اینقدر به ما خردگیری نکنید، اینقدر گیر ندین به اصطلاح عامیانه خودشون، و اینقدر غر نزنید، اینقدر سرزنش نکنید و چپ و راست تذکر ندین، خسته شدیم و از بارش و بمبارون تذکرات شما ما داریم فرار میکنیم و این فاصله ایجاد میکنه. از اون طرف هم گفتم که اگر والدین چنین هستن، بیان یه روز آمار بگیرن تذکراتشون چقدره، 20 تا 30 تا 50 تا، ببینن چقدر تذکر صادر شده، از این که لیوانو جابجا کن گرفته تا درس بخون تا تذکرات بزرگ مهمه دیگه. بعد ببینیم واقعا این جوان ظرفیت این تعداد تذکر رو داره یا نه. اگه نداره، تذکراتمون باعث لجبازی، باعث فاصله، باعث مقاومت میشه و خراب کردیم. آش با جاش، رابطه رو خراب نکنیم. رابطه اگه خراب شد دیگه گوش نمیکنه، گوشش بسته است. دو تا تذکر داره بسته، همین هشتایگش رو بذار زمانه که ظرفیتش رو پیدا کرد. باز به والدین هم خواسته هاشون این بود که باشه، ما تذکراتمون رو کم میکنیم، برای اینکه کم بشه تذکراتمون، شما همکاری با ما بکن. اون همکاری چیه؟ شما وظیفتو بشناس، شخصی و گروهی. به وظیفه مشترک داریم که چیکار باید بکنیم تو خونه، یکی باید خرید کنه، یکی باید نظافت بکنه، همه همکاری کنیم. اگر این وظایف رو بشناسی و عمل کنی، ما چرا تذکر بدیم؟ پس تعیین وظایف و تقسیم کار تذکرات میاره پایین، اجرای اونا میاره پایین تذکرات کم بکنه، اون وقت اینا نه قر بزنن خورده گیری کنن، اون وقت اونها هم از وظیفه‌شون فرار نکنن. اینجا میشه تفاهم، اینجا به این نقطه مشترک میرسن، دعوا تموم میشه. اما خواسته دیگه، یکی از خواسته‌هایی که جوانا رو آزار میده بسیار، اینا از زبان خود جوانا در آوردن، من برداشت نکردم، یعنی نشستم با چند هزار جوان و نوجوان تک تک صحبت کردم و اینا رو از به اصطلاح آه سینه شونه دارم میگم، شاید اینا رو بگم آه از نهاد جوان بر بیاد که آه حرف دل ما رو زدی، ولی فعلا دارم حرف دل اونها رو میزنم. دوست دارم شما جایی به عنوان والدین عمل بکنید و بحث کنید. اصلا
باشه جناب مثال، چون من همیشه معمولا نماینده فکری جوانترها بودم،
این بار
تلاش میکنم که یه مقدار نقشم رو عوض بکنم، برای اینکه احتمالا به درک متقابل رابطه هم کمک میکنه.
بله. خب یه خواسته ای که جوانا اذیت میشن ازش والدین رعایت نمیکنن، مقایسه کردنه. پدر مادر اینقدر منو مقایسه نکنید با دیگران و با خود. روزی شاید هفته‌ای می‌بینی 3 بار، 4 بار، 10 بار، 50 بار مکرر پدر نشسته بگه من جوانیام چنین بودم چنان بودم، اما تو اون زمان فرق داشت با الان. الان این مقایسه از خودمون پدر و مادر می‌پرسم، واقعا این مقایسه که کردی هی خودتو زدی تو سر اون، هی من چنین بودم تو چنان، من چنین بودم تو چنان، آیا اثر خوبی داشت؟ در خلوت تفکر خیش این سوالو پاسخ بده، آیا تو الان که مکرر اینو گفتی یه نگاه به واکنش چهره اون جوان کردی؟ خوشحال شد؟ تحت تاثیر قرار گرفت؟ عجب، راست میگی، اگر اینطوری بوده، اگه تحت تاثیر قرار گرفت، اگه واقعا متحول شد، بگو چنین بودی. این مال وقتیه که پدر مادر انقدر تو رو به عنوان الگو قبول داره، زبون باز کنی میگه افتخار منی، بوت منی تو، ستاره منی تو، منم دوست دارم راه تو رو برم، نه مثل تو بشم، غلطه، مثل تو بشم نه، راه تو رو برم که برتر از تو بشم اصلا.
خب جرا مثال، چون من در واقع الان نمایندگی فکری پدرها و مادرها و بزرگترها رو پذیرفتم، فعلا شما به من تأسیس کردید و من هم پذیرفتم با اجازه دوستان، اجازه بدید از جانب اونها هم صحبت بکنم. خب احتمالا اون پدر یا مادر هم به فرزند خودش، به جوان خودش میگه که دوستت دارم، بهترین رو همیشه برای تو آرزو کردم و تو این رو میدونی و به این جهت امیدوارم به من اعتماد بکنی که اگر من به تو تذکر میدم به این دلیل هست که بهترین رو برای تو آرزو
میدم. بهترینی که شما تشخیص میدی نه من، و این باز احترام به من نیست، یعنی شما برام داری منو مینویسی، تو این باش. و این خیلی بده که بچه‌ها وسیله ارضای عقده‌های بابا یا مامان بشن. بابا نتونسته دکتر بشه، با شلاق و با تحقیر و با مقایسه و با تمام روش‌های غلط و مخرب و ویرانگر میخواد از من پزشک بسازه. من دوست دارم هنرمند بشم. چرا اونی که تو فکر می‌کنی بهترینه؟ از کجا معلومه بهترین باشه؟ شاید بهترین برای من چیز دیگه است. به سلیقه من، به اعتقادات منم احترام بگذار.
خب حالا به شکل متقابل، باز پدرها و مادرها هم همین احترام رو می‌طلبن. الان احتمالاً بسیاری از اونهایی که در زمان گذشته زندگی کردن کاملاً باید بهشون حق داد. فرض بفرمایید الان با اینکه جهان به یک دهکده کوچک جهانی بدل شده، یک سری مهارت‌های جدید رو هم با خودش آورده که اگر کسی میخواد واقعاً در دنیای فعلی موفق باشه باید این مهارت‌ها رو هم کسب بکنه. فرضاً کار کردن با اینترنت، آگاه شدن با اخبار روز جهان، این موارد است که شاید نسل پیشین در مقایسه با نسل جوانتر این رو خیلی کم دارن، نقیصه است که خودشون هم اعتراف میکنن بهش. و بسیاری از اوقات من دیدم که دردمندانه اشاره میکنن به این نقطه که الان دیگه جوانترها ما رو قبول ندارن، حرمتی وجود نداره، برای که اونها احساس میکنن که به مواردی و به منابعی دسترسی دارن که ما به هیچ عنوان حتی در مخیلمون هم این خطور نمی کرد به مخیل ما که ما بتونیم به این میزان آگاه باشیم. بسیار خوب، الان در مقایسه به نظر میاد که ما از این بابت به نوعی از جوانترهای خودمون کنتر حرکت میکنیم، برابر اونها برای ما حرمت ندارن. آیا جوانترها به این جهت میتونن تقصیه بکنن میزان تجربیات ما رو، اون چیزی رو که ما در طی زمان آموختیم و به دست آوردیم و چیزی که اونها از این بابت نقیصه دارن و کم دارن؟
بله. ببینید، ندانستن بی ارزشی نیست و حقارت نیست، این که کسی نخواهد بداند حقارته، چون جهل مرکبه که بعضی که نمیدونن جهل مرکبه. ببینید اگه کسی علم داشته باشه، علم به عقل منجر نشود، اون علم ارزش نخواهد داشت. خیلی علم دارن عقل ندارن، عقل یعنی رفتار بجا. اما بعد از این که این مطلب رو گفتم، پاسخ سوال شما رو مطرح کنم. ببینید جوان ها میگن که ما رو مقایسه نکنید، نخواهید ما اونی بشیم که شما میخواهید. جوان باید اونی بشه که میتونه باشه و میخواد و میتونه باشه. این خیلی مهمه. والدین میخوان اونی باشه که اینا میخوان. مثلا تو باید بیای توی مغازه من کار کنی، من تو رو خوشبخت خواهم کرد، من چنین خواهم کرد. واقعا هم دلسوزیه، ولی دلسوزی خردمندانه نیست. چرا خردمندانه نیست؟ برای اینکه آزادی اونو ما لگد کردیم، خودمون براش آینده رو ترسیم کردیم. ارزشی نداره. آزادی رو بگیری کاخ بهش بدون، کاخ زندانه، کاخ نیست. باید به او احترام بذاریم، به جوون باید احترام بگذاریم، خواستهاشو گوش بکنیم و نقد کنیم. خیلی بردبارانه. پدری میگفتش که یه بچه به پدرش میگفتش که پدر پرسید فرزند تو میخوای چیکاره بشی؟ یعنی آشپز ناصرالدین‌شاه بوده، من فکر میکنم که تو میخوای چیکاره بشی؟ گفت پدر من میخوام مثل تو آشپز شاه بشم. نگاه کرد با تعجب و ناراحت شد، گفت ای بدبخت، من میخواستم شاه بشم، آشپز شدم، تو چی میخوای بشی حالا؟ خب این غلطه که ما بخوایم پدرمون بشیم یا مامانمون بشیم. ما باید اونی که میتوانیم باشیم. و این غلطه که پدر مادر بخوان بچه‌شون خودشون بشه. اگر همه بچه‌ها پدر مادر میشدن، تاریخ ساخته نمیشد.
خب چرا میثاق اینجا نقش الگوسازی چی خواهد بود؟ آیا شما تایید میکنید یا به طور کلی زمانی که بزرگترها میخوان کمک بکنن به یک بچه،
یعنی مقایسه میکنید الگوی؟
یعنی در واقع زمانی که من فعلا مثلا خودم میبینم که من الگوی موجهی نیستم، مناسب نیستم برای اینکه بچه از من پیروی بکنه. بله. ولی در جامعه‌ای که ما خیلی به این مقوله الگوسازی توجه میکنیم و احساس میکنیم که برای اینکه مصادیق بارز بسیاری از قضایا رو به شکل مثالی و به شکل الگو و نمونه نشون بدیم به دیگران، مجبوریم که یک دو تا الگوی ملموس داشته باشیم.
بله.
که نشون بدیم در همین جامعه فعلی و در همین کره خاکی افرادی بودن که تحت موقعیت‌های متفاوت اومدن و به این شکل زندگی کردن. حالا من میخوام ببینم آیا بزرگترها اصلاً میتونن چنین کاری رو انجام بدن؟
خب
یعنی اصلا با الگو سازی شما موافقید یا خیر؟
کاملا موافقم. منتها روش ارائه الگو باید خیلی حکیمانه و خردمندانه باشه. این تنبل فرزندش، پسر عموش پرکار زرنگ، چند تا مهارت هم بلده. اگه بیاد پسرمو رو مطرح کنه، این معرفی الگو اصلا معرفی خوبی نیست. دقیقا اون احساس حسادت رقابت با او داره. نباید الگویی که این حس رقابت با او داره معرفی کنیم. این خطاست. فلانی رو ببین اما تو، فلان کس رو ببین اما تو. خب این هم با من بد میشه که دارم این الگو رو تو سرش میکوبم، هم با اون بنده خدایی که اصلا روش خبر نداره. دو تا بعدو بیرون به اون میگه، میگه اون کی هست؟ منو قبول ندارم. خب واقعا بدش میاد از اون، دیگه از اون فرار میکنه. نکنیم این کارو. الگویی که او حس رقابت با او داره، حس خوبی با او نداره، احساس حقارت پیش اون داره، نباید مطرح کنیم. در حقیقت او احساس میکنه داریم تو سرش میزنیم. ما انگیزمون این نیستا، ولی انگیزه ما تنها که مهم نیست، اثر این انگیزه مهمه. خیلی میگن نیت شنینه. نیت تنها بر درستی عمل کافی نیست. برای درستی عمل باید آثار این نیت رو ببینیم چیه، که نیتت پاک اثر خوبی هم داره. من رو سر دلسوزی میگم خوبه، تو رو میخواد، همه اینو میگن خوبه تو رو میخواد. آخه میگم تو رو خدا خوبه منو نخوا، چون خوب خواستن تو بی توجه به خواسته های منه. پس الگو اگه میخوام معرفی کنیم، اولا معرفی الگو که مقایسه نشه، که احساس نکنه به رخ کشیم، تو سرش دادیم، باید غیر مستقیم باشه به نوجوان. کتاب ستاره ها رو بیاریم. ای کاش در مدارس کلاسی بود به عنوان معرفی ستاره ها و قهرمان های تاریخ و زندگی نامه اینها. چقدر تاثیر میذاره این اثر داره. چنین کتابی رو بیاریم، فیلم هایی رو بیاریم که به عنوان الگوی شخصیت قدرتمند رو داره به تصویر میکشه، این اثر داره. یا بهم بگیم ببین پسرمو تو ببین، دخترمو تو ببین چجوریه، اما تو. معلومه که اونم دو تا بد و بیرا هم به من میگه هم به اون. بعد میگیم که مؤدب باش، آزارش میدیم، بعد میگیم مؤدب باش. مقایسه کردن با خود خطاست. حالا اگر فرزند ما رو قبول داره و واقعا ارادت داره، از رفتارش مشخصه، میتونیم گاهی مثال بزنیم، ولی مواظب باشیم الگوها باعث تحقیر او نشه، مقایسه باعث تحقیر او نشه، باعث تحریک او بشه برای پیشرفت. از کجا بفهمیم؟ یه بار دو بار مقایسه کرد، یه بار گفتی من جوونیام چنین بودم، من میرفتم کار میکردم، 10 سالم بود، نون خودم رو در میآوردم. الان داره به جوونت میگه، میگه میان ماه ما تا ماه گردون میشه چی بگه؟ تفاوت از زمین تا زیر زمین است. خیلی فاصله چجوری
خوبه؟ معمولا پاسخ همینه دیگه که زمان شما خیلی متفاوت بوده.
اصلا اثر نداره. پس اینو نگیم. اما اگر او صحبت از تحمل رنجی که پدرشو خیلی قبول داره، مادرشو خیلی قبول داره، بگه مامان بابا خودش بپرسه شما نوجوانی چطور بود؟ اون وقت وقتی مطرح کنه اثر داره.
حالا جناب میثاق، یک سوال بسیار اساسی و کلیدی در این رابطه، موزلی که بسیاری از بزرگترها واقعا دست به گریبان هستن باش و نمیدونن چطور باید حلش
کنن. پس مقایسه نکنیم جا افتاد. بعد بریم سراغ
این. انشالله که جا افتاد، امیدوارم. چون بعد من میخواستم اشاره بکنم به اینکه گاهی خود بچه‌ها هم در واقع این آموزه ها رو از بزرگترهاشون گرفتن، ولی همون رو ازش استفاده میکنن. مثلا موردی که الان میخوام بهش اشاره بکنم قضیه اعتبار پدرها و مادرهاست. واقعا این اعتبار رو چطور میبایست کسب کرد؟ الان من شاهد هستم که در بسیاری موارد، با اینکه دردناکه، ولی که از واقعیاتی است که باید تر بشه، خیلی اوقات خیلی از نوجوانها و جوانها شرم دارن از اینکه پدر و مادرشون به عنوان بزرگتر معرفی بشه به جامعه و علاوه خصوص جامعه همسالانشون. یعنی احساس میکنن که اگر انتخابی بود به هیچ عنوان این پدر و مادری نبود که اونها انتخاب میکردن. یعنی پارامترهایی که جوانترها میخوان که یک پدر یا مادر موفق و قابل تایید اونها داشته باشه، خیلی اوقات بسیاری از بزرگترها این پارامترها و این مشخصه ها رو ندارن.
خب ببینیم، به خاطر اینکه معیار ارزش‌های انسانی رو همون والدین به این بچه‌ها یاد ندادن، پدری که فقط کار میکنه، پدری که گفته و شنود نداره، مادری که اصلا صحبت نمیکنه و بچهش فقط نان و فقط آشپزخونه شده برای بچه، این بچه پدر مادر رو فقط پول میبونه و غذا، بعد معیار ارزش برای اون فقط پول و غذا، چیز دیگه ای نمیدونه. که حالا همین بچه وقتی بزرگتر شد میبینه کسای دیگه پول دارتر هستن از او و احساس حقارت میکنه. دقیقا یه صحنه اینجوری من دیدم که دختری که راهنمایی هم بود، داشتم میخواستم مدرسه سخنرانی کنم، دیدم از دو تا کوچه تر داشتم پیاده میمدم، فرزنده هم دختره با ناله دیگه کم بود عشقش بزنه بیرون، جلوی این فلکس قدیمی بابا رو گرفته و تو رو خدا نیا با آبروی من بازی نکن، جلوتر نیا. در حالی که اگر اون والدین با بچه رابطه ای، دو تا رابطه، تفاهم یعنی رابطه فکری و ابراز عشق و محبت بجا، صمیمانه و محترمانه، یعنی دو تا وصل رو داشتن با بچه‌شون، این بچه احترام میذاره به پدر، نه به خاطر اینکه ماشینش مدلش فلانه و گرون قیمته، احترام میذاره میگه این پدر چقدر منو میفهمه، احترام میذاره که چقدر منو دوست داره و دوستش دارم، چقدر با هم صمیمی هستیم. حالا من اون کامپیوتر نمیدونه، اصلا تحقیر نمیشه، ارزش پدر من به خاطر فهمشه، نه به خاطر اطلاعات عمومی کامپیوتریش یا اطلاعات عمومی در زمینه‌های دیگه‌شه. اون نیست ارزش برای من، این فهمشه، درکشه، اخلاقشه که برای من محترم شده. این رو باید والدین به نمایش بگذارن و اینو به عنوان ارزش مطرح بکنن. پدری که هی به پول مینازه، مادری که هی به وسایل مجللش مینازه، ناخودآگاه داره یاد میده به بچه‌ای که ارزش اینه. ما تربیت با زبان رفتار است، نه زبان سر. وقتی همسایه کسی دیگه مبل گرونی خریده، مادر تحت فشار قرار میده پدری که باید مبل بالاتری بخره، چون جاریه یا چون مثلا یکی از بستگان نزدیکش خریده برای اینکه کم نیاره، پس چی داره میبینه این صحنه رو؟ پس معیار ارزش چیه که مادرم اینقدر به هم ریخته؟ پوله. حالا همین مادر میگه ما پول نداریم، به ما ارزش قائل نیستی، خودمون کردیم. پس بنابراین من روی حملاتم هم گفتم به والدینه، اینطور نشه خدا اینا کرده که بگیم بچه ها دارن گستاخ میشن اینا گوش کنن. نه، دو طرف رو دارم میگم. من گفتم عنوان نماینده جوان هم خواهم صحبت کنم. اما برم سراغ والدین، یعنی از زبان والدین حالا صحبت کنم با جوان ها که فرزندان عزیز به ما احترام بگذارید. ما نمیدونیم، اقرار میکنیم این موضوع رو نمیدونیم. ما اشتباه کردیم تو تعلیم و تربیت. کی اشتباه نکرده؟ مگه همه ما اساتید بزرگ تعلیم و تربیتیم؟ مگه من روانشناس اشتباه نمیکنم؟ حتی تو این برنامه اشتباه میکنم. یه برنامه من داشتم مشاوره پخش میشد، مثلا داشتم نگاه میکردم بازنگری، دیدم مثلا یه اشتباهی کردم. سال اول دانشجو، سال اول دانشگاه اشتباه نمیکنه، من چرا همدلی نکردم اینجا؟ مثلا قشنگ میفهم اینجا. به قول برنارد شاو جالب میگه، میگه خردمندترین انسان ها گاهی حماقت میکنن. به قول بقیهش، به قول خودم، خرد احمق ترین ها هم گاهی خردمندی. نه، او احمق اصلا، این خردمند.
خب حالا من نقش جوان‌ترها رو می‌خوام ایفا کنم اگر اجازه بدین. بله شما به عنوان پدر یا مادر اشتباه کردید.
دوست دارید نقش جوان رو بازی کنید؟
من اینو خیلی بیشتر دوست دارم جناب میسا. بله فکر می‌کنم به خاطر اینکه اونقدر همدلای من و همزبانای من و همراهان من جوان‌ترها بودن که یه مقدار راحت‌ترم برای اینکه این نقش رو ایفا کنم. بهترم
درک می‌کنید.
امیدوارم تلاشمو می‌کنم. من به پدرها و مادرها میخوام این رو بگم، میدونم که شما بهترین خودتون رو کردید، اما با اون چه که کردید کودک درون من رو اونقدر آزرده کردید، اونقدر جریحه دار کردید و اون زخمی که به من وارد کردید به اون میزان عمیق و تاثیرگذار بوده که من گاهی علارغم که دلم میخواد شما رو ببخشم اما توانش رو ندارم. کمکم بکنید که این توان بخشش رو پیدا بکنه.
خب من میدانم زخم بهگردد ولی ماند نشانش سالها، ولی از الان چه کنیم؟ شما میتونی متهم کنی، شما میتونی مجازات کنی، شما چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش چی میشه؟ آدم ها به اندازه قدرت بخشیدن به خدا نزدیکن، به اندازه قدرت بخشیدن. خب الان چیکار کنیم؟ از الان بیا به همدیگر رو بزنیم، همدیگر رو متلاشی کنیم، ویران بکنیم همدیگر. این خوبه؟ اگه بدی رو با بدی جواب بدی، بدی کی تموم میشه؟ واقعا یکی باید با خوبی قیچی کنه. من اقرار میکنم که اینجا خطا کردم. خودتو روزی پدر میشی و مادر جوان، تو خطا نمی کنی، مطمئنی چه پیامبری معصوم، امکان نداره. پس جوان تو یه خطایی کردی یقه تو بگیری و بدتری مجازات ها رو بکنه، چرا همدلانه کمک؟ بیا یار هم باشیم، همدلانه کمک کنیم هم دیگر رو. طبیب حمایتگر باشیم نه قاضی ملامتگر. مداوا کنیم نه مجازات. معالجه کنیم نه محاکمه، که به تفاهم برسیم. ولی اگه میخوام بجنگیم، بجنگیم دیگه. نتیجه چه خواهد شد؟
خب
چنین از آغاز و انجام رزم، یکی راست ماتم یکی راست بزم.
خب جناب میثاق ببینید، اینا مکالماتیه که معمولا، یعنی محاوراتی است و بحثایی است که معمولا بارها و بارها تکرار میشه، عمده اوقات به نتیجه گیری به همین شکل میرسن هر دو طرف، که ما باید تلاشمون رو بکنیم، باید اوضاع بهتر از این بشه، باید ما این پل ارتباطی رو بزنیم.
بله.
اما معمولا بعد در طی نوسانات و فرازها و نشیب‌های زندگی هر دو طرف فراموش میکنن که یک چنین قولی رو به خودشون و دیگران دادن. چه چیزهایی و چه راهکارهایی وجود داره که ضمانت بکنه این ارتباط موفق رو؟
یه برنامه‌ای تو زندگی بگذاریم که غارت روزمرگی نشود. من مثلا اومدم زندگی شخصیم گفتم نیم ساعت الی یک ساعت این زمانها فرصت گفتگوست، در حالی که داریم چای میخوریم، حالا تو گفتگو داری، این فرصت خالی ظرف رو گذاشتم. حالا یا خالی میمونه ظرف یا پر میشه، ولی ظرفه هست. ما ظرف نمیذاریم. والدینی که خستن، پدری که ساعت 12 شب میاد و اونم میره میفته تو جاش خورده رسه نگاه میکنه میخوابه، ظرفی نذاشته که به تفاهم برسه. این جوان کی با اون صحبت کنه؟ بعد ما حرف میزنیم میگه من اگه پول، من برای شما کار میکنم، اینایی که دارین ما پدر میخوایم، ما پول نمیخوایم. بعدم ازش پول میخوام، میگم فقط پول منو میخوای. خب پدر غیر از پول چیز دیگه ای بودی؟ فکر هم بودی؟ زبان هم بودی؟ عشق هم بودی؟ کی من عشق تو رو دیدم؟ یا مال
کی دیدم؟ مورد دیگه اینجا باز پیش میاد. من باز از جانب جوان ترها به نوعی صحبت میکنم. جوان ترها خیلی مواقع با همسن و سالهای خودشون، به قول خودشون، به قول امروزی ها که اصطلاحات خیلی اوقات هم اصطلاحات ادبی درست نیست، ولی به حال به زبان خود دوستان جوان صحبت میکنیم، خیلی اوقات با همسالان خودشون بیشتر حال میکنن. به قول معروف بزرگترها براشون کسل کننده.
طبیعی هم هست، کاملا اینو باید درک کنیم. از سن نوجوانی یک فاصله رخ میده، این فاصله خیلی حیاتی است. اگر مانع این فاصله بشیم بچه ننه بار میان، اگر فاصله زیاد بشه بچه‌ها رها میشن، جذب جامعه نمیدونیم چیه میشن و فاسد میشن. این فاصله سلامت باید باشه، یعنی نه به اندازه که از والدین ببرن، حرمت اونا حفظ بشه، شأن اونا رو خرد نکنن، نه به اندازه ای که انقدر دیگه نزدیک بشن به اون که دیگه هیچ هویتی برای خود پیدا نکنن. بچه خوب از یه دبستانی بپرس بچه خوب که میگه حرف مامان و باباشو گوش کن، بچه خوبیه. حالا از سن نوجوان به بعد گوش کن، اگر اینو بگیم ضد ارزش براش. بچه خوب کسی که بتونه خودش زندگی کنه، مستقل باشه. یه جوان 18 ساله میاد بگه جوان خوب کسی که حرف بابا مامانش هر چی میگن اونا گوش بکنه، اصلا این براش ارزش نیست. اتفاقا مخالفت براش ارزشه، تفاوت میکنه ارزش ها براشون. اما خواسته والدین میگفتم احترام بگذارید، به سنت های ما احترام بگذارید، مسخره نکنین، تحقیر نکنید. جوان تو دو تا کتاب خوندی، دو تا اطلاعات علمی پیدا کردی، علم شعور نمیاره ها، تأثیر داره، اما اینطور نیست هر عالمی با شعوره. اینقدر متخصص هستش که شعورش اندازه کمتر از یه دیپلمه کم سواده و یک زیر دیپلم هستش که بسیار باشعورتر از یه متخصصه. شعور یعنی چی؟ تعریفی که مولا علی میکنه چقدر قشنگه از عاقل. خیلی دبستانی، بچه دبستانی هم میفهمه. میگن عاقل کیه؟ میگه عاقل کسی که هر کار همه کارهایش بجاست، اصلا کار نابجا نمیکنه. این عقل، این شعوره. حالا یکی متخصص باشه ولی کاراش بجا نباشه، اینم عاقل نیست. پس به ما احترام بگذارید، به سنت های ما احترام بذارید، ما رو تحقیر نکنید. برای بزرگترا اینقدر مهم احترام گذاشتن، قلب اونا رو میشکنید اگه بی احترام کنید. جناب میساق،
آیا بعضی از سنن نیاز به بازنگری ندارن؟ آیا بعضی از سنن صرفا یک سری قیودات رو ایجاد نمی کنن که نسل ها در پی هم اومدن و این قیودات رو اعمال کردن و هیچ کسی هم جرأت و شجاعت این رو نداشته که بیاد و بعضی از این قیود و سنن دست و پاگیر و در واقع اجباری و تحمیلی رو تغییر بده و از بین ببره؟
ببینیم معیار ما داریم، معیارها چیا هستن؟ یه معیار، سه تا معیار من میگم که هم برای جوان ها خوبه هم برای بزرگتر ها. یه معیار ملاکیه، ملاکیه ملاک هایی هستش که مثل سنت ها، مثل عرف، مثل ملاک های خودساخته است، عقیده سلیقه‌ایه. عقیده من این است که مثلا زن باید چنین باشد، پسر باید چنین باشد، مرد باید چنین باشد. اینا سنت های شخصی خودساختهش داره و با اینا عمری زندگی کرده. مرد نباید مثلا بخنده تو مهمونی با. یا مثلا نباید با بچه‌ها، قدیمی‌ها مثلا میگفتن بچه رو اینقدر نبوس، زشته. چرا؟ لوس میشه. مثلا ما بهتری محبتی که مثلا از پدرمون دیدیم که یه چک میزد میگفت چطوری مثلا فلان فلان شده، حالا ما ادبانه، این محبت بود. ولی الان یک جوون یه مثلا میانسالی اگه بیاد بچه‌ش رو پدر بزرگ مادر بزرگ این کارو بکنه، سبک این کار. اون سنتایی هستن پای منطقی ندارن. اینا میشن اون ملاک، معیارهایی که ملاکیان و خود ساخته هستن یا سنتایی که پای علمی و منطقی ندارن. یک معیار است معیار هنجاریه، یه معیار هم است معیار هنجاری ملاکی. کدومش درسته؟ حالا هنجاری ها کیا هستن؟ جوان ها بیشتر از معیار هنجاری استفاده میکنن و خیلی غلطه. معیار هنجاری معیار انسانی نیست. یعنی چی؟ چرا برای من موبایل نمیخرید؟ حالا بچه اول راهنمایی، چرا برای من گوشی نمیخرید؟ میگی بابا سن تو سن احتیاج به این نیست. آخه این موضوع الان بیاد برای تو، این چه جایی داره در زندگی؟ میخواد چیکار کنی باهاش؟ بعد جواب چی میده؟ همه دوستام اینو دارن، چرا نمیذاری من این لباسو بپوشم؟ همه این لباسو میپوشن. چرا نمیذاری این کارو بکنم؟ همه این کارو میکنن. حالا من اینو از عنوان یه پدر مادر به جوان میگم، به نوجوان و جوان منطقی گوش کن ببین درست اگه نگفتم بریز کنم بنداز دور. آیا معیار هنجاری معیار کامل و سالم و درستی است؟ یعنی چون همه انجام میدن، اگر همه معتاد باشن پس منم اعتیاد رو تایید میکنم، میخوام معتاد بشم. بگیم چرا این کارو میکنی؟ چرا دزدی میکنی؟ همه دزدی میکنن، دست بر دامن هر کس که زدم رسوا بود، حالا شما چسبیدی به ایراد ما، رهامون کن. آیا معیار هنجاری درسته؟ معیار هنجاری معیار انسانی نیست، معیار گله‌ایه. یه گله‌ای بری میرن همه میبری میرن. اما انسان آزاد اندیشه، متفکر، فکر میکنه راهش، نه چون همه این معیار انسانی نیست. زشته اینو بگیم همه این وری رفتن ما هم رفتیم، همه این کارو میکنن ما هم این کارو میکنیم، اصلا معیار درستی نیست. معیار سالم و درست چیه؟ نه اون ملاکیه که خود ساخته و یه ملاک و معیاری که خود ساخته در آوردیم، یا سنتایی که کهنه شدن. یه زمانی قبا و دیگه نمیدونم کلا نمدی و اینا، لباس مثلا 500 سالی چجور بوده، لباس 200 سالی چجور بوده، بعد کوچلو اومد نمیپذیرفتن، میگفتن این مثلا مال این افرادی که خیلی مدرنن و بد میگفتن. بعد این اومد، الان دیگه این عرف به عنوان عرف پذیرفته شد.